ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در آخر هفته خودتون در ایران 16 مرداد ماه، از هر جایی که با ما هستید و برای شنیدن تازه ترین خبرها مجله شامگاهی رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم در این برنامه 45 دقیقه‌ای یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی تصرف 4 شهر مسیحی نشین در شمال عراق توسط داعش و آواره شدن 10,000 تن از اهالی این شهرها، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه امروز خواستار تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. نیروهای داعش روز پنجشنبه شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موصل قرار دارد. علاوه بر قرقوش، شهرهای تلکیف، برتله و کرملش نیز که شهرهای عمدتاً مسیحی نشین هستند به دست داعش افتاده است و 10,000 تن از اهالی وحشت‌زده این شهرها به سوی کردستان عراق گریختند. از سوی دیگر مقامات ترکیه اعلام کردند که حدود 800 تن از ایزدی‌های عراق که از شهر شنگال یا سنجار گریختند وارد ترکیه شده و در نواحی مرزی اسکان داده شدند. داعش میگوید مجموعاً 15 شهر را در شمال عراق تصرف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه برای رفع تنش بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شد. وی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی‌زاده دو نامزد انتخابات دیدار و گفتگو می‌کند. بر اساس نتایج انتخابات افغانستان که در 14 ژوئن 24 خرداد برگزار شد، اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شده است، اما عبدالله عبدالله این نتایج را حاصل تقلب‌های گسترده می‌داند. در سفر قبلی جان کری به افغانستان سرانجام توافق شد که تمام 8 میلیون رأی مأخوذ تحت نظر سازمان ملل متحد بازشماری شود. جان کری پس از ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در یک کنفرانس امنیتی آسیا که روز جمعه فردا برگزار می شود به میانمار می رود. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 تا قبل از 16 سپتامبر برابر با 25 شهریور برگزار خواهد شد. 16 سپتامبر تاریخ آغاز کار اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود هنوز محل این گفتگوها تعیین نشده است. او گفت ممکن است مذاکراتی نیز در سطح وزیران در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام گیرد. در همین حال مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا روز پنجشنبه امروز در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه و از سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از سوء مدیریت‌های فراوان در دولت محمود احمدی نژاد گفت عده‌ای تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز پنجشنبه در استان چهارمحال و بختیاری گفت بازی‌هایی که برخی این روزها در می‌آورند برای پوشاندن این رسوایی‌هاست. دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر توسط تعدادی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی نماینده تهران در مجلس به اعطای رانت 650 میلیون یورویی به یک تاجر برای وارد کردن کالا به کشور متهم شده است. حسن روحانی با متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به بیعقلی گفت مسئولان دولت سابق با بیعقلی کارهایی کردند که آنها بیایند و نفت ما را تحریم کنند. سفر دو روزه حسن روحانی به استان چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه پایان یافت و وی به تهران بازگشت. سیمین بهبهانی شاعر و غزلسرای نامی ایران در بیمارستان بستری شد. فریبرز رئیس‌دانا مدیر نشر نگاه و ناشر آثار سیمین بهبهانی درباره وضعیت سلامتی او به خبرگزاری ایسنا گفت ایشان از دیشب چهارشنبه شب در بخش ویژه بستری است و حال مساعدی ندارد و هوشیاریش پایین است. سیمین بهبهانی مشهور به بانوی غزل ایران و نیمای غزل، زاده سال 1306 در تهران است.
خیلی ممنونم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید. بعد از تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، اعضای ارشد در سوئیس برای مذاکره گرد هم آمدند.
چرا ایران با آمریکا مذاکره میکنه؟ برای اینکه تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه عمدتاً از سوی آمریکایی هاست.
دولت حسن روحانی گفته با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار مخالفه.
از کشور ما و از برخی از جوامع بصری اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن، مسئله تجاوز مهار شده.
و واکنش ها به نظر یکی از مسئولان درباره کودک‌آزاری در دبستان و اینکه تعرض جنسی با تمایل برخی دانش آموزان بوده.
اگر خودشون یک سری گرایش‌های جنسی نابهنجار داشته باشن و از قوانین جامعه که توش زندگی میکنن پیگیری به اون صورت وجود نداشته باشه، امکان بروزش خیلی بیشتره.
همراه ما بمونید تا برنامه .com رو هم بشنوید در مورد تازه‌های دنیای مجازی. ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به آخرین اخبار مربوط به غزه. از مذاکرات تمدید آتش‌بس بین اسرائیل و حماس بشنویم با ایلیا جزیری که از بیروت با رادیو فردا همراه است. ایلیا، به کجا رسیده مذاکرات تا این لحظه؟ آخرین اخبار چه است؟
آزر مذاکرات برای رسیدن به یه آتش‌بس دائم یا حداقل طولانی مدت هنوز به جای نرسیده، چرا که شکاف بین دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به شدت زیاد هست، شکاف بزرگی حاکم هست و خواسته ها از هم دور هست و دو طرف قبول نمی‌کنن خواسته های طرف مقابل رو حتی بشنون، از جمله که اسرائیل خواستار خلع سلاح نوار غزه هست اما عزت الرشق عضو هیئت فلسطینی که خودش یکی از رهبران حماس هست آقای ارشد گفته ما حتی حاضر نیستیم مسئله خلع سلاح به گفته اون مقاومت رو بشنویم و حتی حاضر نیستیم در این باره بحث بکنیم. در مقابل اسرائیل خواهان، در مقابل فلسطینی ها خواهان پایان محاصره بی قید و شرط نوار غزه هستن. این چیزی هست که اسرائیل زیر بار اون نمیرن. حماس، حتی یکی از مسئولان حماس تاکید کرده که اگر حداقل خواسته های این گروه تأمین نشه و سرش بحث صورت نگیره، از جمله پایان محاصره نوار غزه و همچنین آزادی اسرا، هیئت حماس از مذاکرات قاهره خارج میشه. یکی این رو یک مسئول نظامی در حماس مطرح کرده. اما بر سر تمدید آتش بس موقت در حقیقت مصری ها دارن با زمان مسابقه میدن. تا فردا صبح جمعه بیشتر نیست آتش بس 72 ساعتی که سرش طرف توافق شده بود، برای همین مصری ها در تلاشن دو طرف رو متقاعد کنن حداقل به تمدید این آتش بس. طرف اسرائیلی پذیرفته تمدید آتش بس رو با شرایط موجود، یعنی نیروهای نظامیش در مرز نوار غزه همچنین مستقر باشن و در حالت آماده باش تا هر لحظه که لازم باشه بتونن دوباره نوار غزه رو مورد هدف قرار بدن. حماس تا الان پاسخی به این زمینه نداده و گفته حتی این مسئله با ما به بحث گذاشته نشده.
بنابراین هیچ کدوم از مواردی که تا الان داره مطرح میشه مورد تایید هیچ کدوم از طرفین نیست.
نه خیر، هیچ توافقی بین طرفین اسرائیلی و فلسطینی ما تا الان نمیبینیم. تنها تلاشهای مصر رو میبینیم که داره طرفین رو به ادامه حضور پای میز مذاکرات ترغیب میکنه.
در مورد لبنان برای ما بگو، آخرین اخبار مربوط به درگیری بین ارتش لبنان و گروه النصره رو با هم دیگه مرور کنیم. اوضاع در بیروت جایی که تو هستی و بقیه شهر رو چطور الان؟
در بیروت و بقیه شهرها یک حالت آرامش ناپایدار هست، به این دلیل که پخش شدن اخباری مبنی بر حضور حزب الله در جنگ ارسال، ارسال منطقه سنی مذهب هست و هوادار مخالفان حکومت سوریه، پیش اومدن اتفاق روز گذشته، اینکه بعضی از شیعیان مانع از این شدن که کاروان های حامل کمک های انسانی وارد ارسال بشن و گفتن اینها رو ممکنه شبه نظامیان ازش استفاده کنن و همچنین کشف بعضی از مسائل، از جمله اینکه نیمی از اردوگاه آوارگان سوری در آتش سوخته و جنازه های بعضی از آوارگان همچنان در محل خودش هست و کسی نتونسته اونها رو منتقل کنه، باعث یک خشم درون سنی ها شده و خبرهای از احتمال اعتراض از سوی اینها به این اوضاع، چون روز گذشته حتی اجازه داده نشد آب و مواد غذایی وارد ارسال بشه، این باعث ناراحتی شده. ولی سران سنی مذهب دارن سعی میکنن که مردم رو و حداقل سنی ها رو در بیروت و جاهای دیگه آروم کنن تا این اتفاق تنشی پیش نیاد.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری از بیروت با ما بود و خیلی اخبار غزه و لبنان رو شنیدید با ایلیا. در سایت ما هم میتونید اخبار رو دنبال کنید radiofarda.com. اما از بیروت و لبنان بریم به عراق. پیشروی های شبه نظامیان سنی در شمال این کشور همچنان با سرعت و بدون توافق توقف ادامه داره. در آخرین فتح هایی که در این بخش داعش داشته، این گروه مسلح تندرو موفق شده که بعضی از شهرهای تحت کنترل پیشمرده‌های کرد، از جمله مهمترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کنه. از مهتاد قاسم فر بشنویم.
گروه مسلح داعش در ادامه پیشروی‌هایش روز پنجشنبه موفق به تصرف قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق و نیز محاصره مناطق دیگری در شمال این کشور شد. گزارش حاکی از آن است که ده‌ها هزار نفر از ساکنان مجبور به خروج از این مناطق شدند. تسخیر شهر قرقوش به وسیله این گروه تندرو سنی که در پی عقب نشینی یک شبه پیشمرگه‌های کرد رخ داد، از سوی گزارشگران به عنوان یک شکست تحقیرآمیز در این منطقه تحت تسلط کردها توصیف شده است. شهر قرقوش پیش از درگیری میان داعش و دولت عراق جمعیتی 50,000 نفری داشت که بیشتر آنان هم مسیحی بودند، اما پس از بروز درگیری ها در شمال عراق بسیاری از دیگر مردم آواره شده از خانه هایشان نیز در این منطقه به قرقوش پناه برده بودند. شبه نظامیان داعش در این حال موفق به تسخیر شهرهای بزرگ مسیحی نشین دیگری در این منطقه از جمله تلال کیف، بارتلا و کرملش شدند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه از دولت‌های جهان خواست تا برای کمک‌های انسان دوستانه در جهت حمایت از مسیحیان رانده شده از روستاها و شهرهای شمال عراق گام بردارند. از سوی در پی انفجار دو اتومبیل بمب‌گذاری شده در شهر کردنشین کرکوک، دست کم 6 تن در نزدیکی مسجد شیعیان این شهر که مردم آواره از شهرهای مورد هجوم قرار گرفته به آن پناه برده بودند، کشته شدند. در همین حال تلویزیون اقلیم کردستان گزارش داد که محمود و گوار، دو شهرک کردنشین که در حدود 40 کیلومتری اربیل مرکز اقلیم کردستان قرار دارند، روز چهارشنبه به دست نیروهای داعش افتاده است. این فتوحات شبه نظامیان سنی را هم اکنون در فاصله کمتر از 20 کیلومتری مرزهای منطقه خودمختار کردستان عراق قرار داده است. همه اینها در شرایطی است که هزاران تن از مردم عراق وابسته به اقلیت ایزدی یا یزیدی ها که بر اثر پیشروی شبه نظامیان سنی به شهر سنجار در یک شنبه گذشته از این منطقه گریخته بودند، اکنون در کوه سنجار بدون آب و غذا ماندند. رهبران این اقلیت که ریشه های مذهب خود را متعلق به دین باستانی و 4000 ساله زرتشت می‌دانند، هشدار دادند که کل جمعیت اقلیت ایزدی عراق هم اکنون در خطر قتل عام به دست داعش و یا مرگ بر اثر بیابی و گرسنگی قرار دارند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
12:13 دقیقه است در تهران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم در مورد تمدید 4 ماهه توافق موقت هسته‌ای بین ایران و 6 کشور قدرتمند جهان بشنویم که تهران و واشنگتن در همین راستا تعدادی از اعضای ارشد مذاکره کننده خودشون رو روانه سوئیس کردن تا با هم گفتگو کنند. از نوشین سید حسینی میشنویم.
گروهی از نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه 16 مرداد در شهر ژنو سوئیس دیدار و درباره گفتگوهای جاری اتمی مذاکره می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با ویلیام برنز و وندی شرمن از معاونان وزارت خارجه آمریکا دیدار می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفته است در میان اعضای گروهی که به سرپرستی آقای برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به ژنو می‌روند، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز خواهد بود. یک عضو تیم مذاکره کننده ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا هدف از این دیدار را ادامه رایزنی ها در مورد موضوعاتی که طرف ها بر سر آن اختلاف دارند و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه ها عنوان کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای ساکن اسکاتلند مذاکرات روز پنجشنبه میان ایران و آمریکا را اینطور ارزیابی می کند.
مجال 4 ماهه توافق تمدید شده ایران و آمریکا در حال پایانه، در حالی که مذاکرات فنی ایران و آژانس باید مقدمتاً به یک نتیجه لمسی برسه و بعضی از ابهام‌های مورد نظر آژانس در مورد گذشته اتمی ایران رفع بشه. به نظر میرسه ماه مرداد برای رسیدگی به این بخش از اختلاف‌ها اختصاص داده شده و گفتگوهای سیاسی موکول به ماه شهریور شده و در پایان ماه شهریور، یعنی قبل از 24 ماه نوامبر میلادی، زمان انقضای مهلت گفتگوهایی است که به نظر میرسه غیر قابل تمدیده. به این علت ایران و آمریکا مذاکراتی رو مقدمتاً فراهم کردن زمینشو تا پیرامون چارچوب گفتگوهای فنی و گفتگوهای سیاسی به یک توافق ابتدایی برسن و نمایندگانی که بعداً با هم دیدار میکنن دارای اختلافات گذشته نباشن، به نوعی راه این دو مذاکرات رو بتونن در ژنو هموار بکنن. چرا ایران با آمریکا مذاکره میکنه؟ برای اینکه تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال میشه عمدتاً از سوی آمریکایی هاست و اگر قرار باشه تعهدی در این زمینه آمریکا قبول بکنه، این کشوره که بایستی این تحریم‌ها و تعهدات رو مورد اجرا قرار بده. به این علت در صورت حصول توافق بین ایران و آمریکا، بقیه کشورهای گروه 5 علاوه 1 هم به اون سهم می‌گذارن. به این ترتیب ایران و آمریکا به مذاکره کننده های اصلی تبدیل شدن.
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که رایزنی دو طرفه در زمینه مذاکرات 5 علاوه 1 و ایران انجام می‌شود که نماینده ارشد اتحادیه اروپا کاترین اشتون آن را رهبری می‌کند. تهران و طرف‌های گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران پس از آنکه در پایان مهلت 6 ماهه در 20 جولای برابر با 29 تیر ماه از دستیابی به توافق نهایی بازماندند، توافق کردند گفتگوها را برای 4 ماه دیگر تمدید کنند. ظرفیت غنی‌سازی از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف عنوان شده است که طرف‌های مذاکره در تلاشند تا در این مورد به تفاهم برسند. اخیراً علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است روند مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و جای نگرانی وجود ندارد. این در حالی است که گروهی از نمایندگان و چهره‌های اصولگرا در ایران در مورد روند گفتگوهای هسته‌ای به دولت هشدار دادند. از جمله علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس اخیراً گفته که در مرکز غنی‌سازی فردو تغییر ساختار صورت گرفته است. در آمریکا نیز گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه خواستار آن شده‌اند که هر گونه توافق نهایی از سوی دولت برای بررسی و پذیرش نهایی به کنگره ارائه شود. مذاکرات اصلی ایران با گروه 5 علاوه 1 به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرار است در اوایل ماه سپتامبر ماه آینده میلادی از سر گرفته شود.
تهران و واشنگتن تعدادی از اعضای ارشد مذاکره کننده هسته‌ای خودشون رو روانه سوئیس کردند تا با هم گفتگو کنند. نوشین سید حسینی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با دو گزارش دیگه. اول بشنویم از دولت حسن روحانی که گفته با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار مخالفه. این موضوع رو شنگدخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران گفته. از طرف دیگه شمار دیگه ای از اصولگرایان از جمله رئیس قوه قضاییه از اقدام اخیر شهرداری تهران برای جداسازی محل کار زنان و مردان حمایت کردند. از حسن جعفری میشنویم.
شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در انتقاد از اقدام شهرداری تهران گفته است طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت نیست و دولت 11 با آن مخالف است. خانم مولاوردی روز چهارشنبه در سخنانش همچنین گفته که این طرح سلیقه‌ای است و مورد تایید دولت نیست. اما در طرف مقابل حمایت‌ها از اقدام اخیر شهرداری تهران همچنان ادامه دارد و از جمله رئیس قوه قضاییه این اقدام را کاری تحسین برانگیز خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی این قوه گفت:
به نظر من فارغ از گرایش‌های سیاسی و حرکت‌هایی که شده و تلقی‌ها و تفسیرهایی که در رسانه‌ها شده، این کار تحسین برانگیزی است. مسئله اختلاط زن و مرد نامحرم در خارج از محیط خانه، در محیط کار، این یه مسئله است قابل توجه.
همزمان با رئیس قوه قضاییه، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از اقدام اخیر وی تمجید کرده. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفته بود تفکیک جنسیتی در محل کار میتواند به بالا رفتن بازدهی کارکنان منجر شود و به همین دلیل اقدام شهرداری تهران قابل تایید است. سه روز پیش هم غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از طرح شهرداری تهران دفاع کرده و گفته بود کرامت زن این است که اگر ممکن است از مرد جدا باشد. مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران که اکنون نایب رئیس شورای شهر تهران است نیز به شدت از این طرح دفاع کرده بود.
شهرداری از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشت.
از حدود 20 روز پیش که تصویر مصوبه شهرداری تهران به رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی راه پیدا کرد، موضوع تفکیک جنسیتی بار دیگر به چالش‌های سیاسی افزوده شده و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آن را سیاسی کاری خوانده است. هاشمی رفسنجانی در دیدار با نویسندگان روزنامه فرهنگ آشتی گفته بود این تلاش ها سیاسی کاری است و مسائل فرهنگی باید با توجه به منطق، استدلال، قانون و نظر کارشناسان حل شود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس میگوید سختگیران جدید حتی مثل آیت الله خمینی هم نیستند که در برداشت های دینی خود عنصری به نام زمان را در نظر بگیرند.
ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفسه، برای این که تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. خب وقتی حکمت کار اینه، در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌های از این جنس مهار نمی‌شدند، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح هست.
با این حال آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان ساکن نروژ، میگوید نگاه سختگیرانه و افرادگرایانه به حضور زن در جامعه ریشه‌ای تر از اقداماتی موردی مانند اقدام شهرداری تهران است.
این افرادگرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولا هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان در نظر گرفتن، حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه می‌بینیم.
پیش از این معاون وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای به شهرداری تهران تفکیک جنسیتی را خلاف کنوانسیون‌های بین المللی کار دانسته بود، اما این نامه با واکنش شدید شهرداری تهران روبرو شد. طی حدود 20 روزی که از رسانه‌ای شدن مصوبه جدید شهرداری تهران می‌گذرد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی با آن ابراز مخالفت کردند، اما در طرف مقابل شمار زیادی از نمایندگان مجلس، جناح‌های سیاسی محافظه‌کار، مسئولان قوه قضاییه و تعدادی از رسانه‌های اصولگرا به دفاع قاطعانه از آن پرداختند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید از رادیو فردا در مورد موضع‌گیری که گفته میشه دولت حسن روحانی با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار داره. از اظهار نظر اخیر مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، هم بشنویم درباره آزار جنسی چند دانش آموز در مدرسه در غرب تهران که خیلی زود با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. آقای الوندی اوایل همین هفته به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تعرض جنسی ناظم یک مدرسه در برخی از موارد با گرایش خود دانش آموزان همراه بوده. بنیامین صدر از رادیو فردا در مورد همین موضوع به وضعیت آخرین شرایط مربوط به پرونده کودک‌آزاری جنسی در این مدرسه می‌پردازد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که اواخر خرداد ماه بازداشت ناظم مدرسه‌ای در غرب تهران به اتهام آزار جنسی چند دانش آموز خبرساز شد، اما این موضوع در همینجا پایان نیافت تا جایی که روز دوشنبه دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت که تعرض این ناظم مدرسه در برخی موارد با گرایش خود دانش آموزان همراه بوده و یک کشش دو سویه وجود داشته است. نهم تیر ماه گذشته خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که پس از گذشت یک ماه از گزارش آزار جنسی چند دانش آموز، این پرونده با طرح شکایت دانش آموز دیگری از ناظم یک مدرسه وارد مرحله تازه‌ای شده است. متهم ناظم جوان مدرسه‌ای در غرب تهران بود که برخی رفتارهای او سبب شد تا پدر و مادر دانش آموزان اوایل خرداد ماه با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار برخورد با او شوند. اینک با گذشت بیش از دو ماه از اعتراض این خانواده ها و بازداشت متهم، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در هر مکانی که به صورت متمرکز از کودکان نگهداری می شود احتمال وقوع چنین اتفاقهایی نیز وجود دارد. به گفته او از نظر علمی برخی بر این باورند که این کشش ها و گرایش ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. در این باره رضا کاظم‌زاده روانشناس مقیم بلژیک معتقد است که رابطه اعتماد محور میان کودک و آموزگار میتواند به بروز برخی سوء استفاده ها از کودک منجر شود.
آزار جنسی کودکان تمام تحقیقاتی که توی کشورهای غربی انجام شده نشون میده که بیش از 80% توسط نزدیکان کودک انجام میشه. به خاطر اینی که کسانی که سوء استفاده جنسی از کودکان میکنن باید بتونن توی رابطه نزدیکی باهش قرار داشته باشن. این توی همه جوامع دیده شده، فقط مسئله اینه که توی خیلی از جوامع که مسئله حقوق کودکان به اون صورت هنوز وجود نداره و افکار عمومی نسبت بهش حساس نیست، طوری رفتار میشه انگار که همچین مسئله‌ای وجود نداره، ولی یه امر کاملا عمومیه. بعضی شغلا مثل همین معلمی تفاوت با سایر شغلا داره که این امکان رو خیلی راحت تر برای افراد فراهم میکنه که اگر چنانچه از یک سو خودشون یک سری گرایش های جنسی نابهنجار داشته باشن و از سوی دیگه قوانین جامعه که توش زندگی میکنن پیگیری به اون صورت وجود نداشته باشه، بچه ها نتونن در مورد این قضیه صحبت بکنن با خانواده هاشون، روانشناسا در مدارس وجود نداشته باشه، امکان بروز خیلی بیشتره. به خاطر اینکه معلم با کودک توی رابطه اتوریته قرار داره، یعنی توی یک رابطه‌ای که کودک به سادگی به اون فرد اعتماد میکنه و خود این اعتماد برای سوء استفاده جنسی میتونه زمینه رو بهتر فراهم بکنه.
ناظم جوان متهم به آزار جنسی 6 کودک 8 تا 11 ساله است، اما دبیر مرجع ملی حقوق کودک در اظهار نظر اخیر خود گفته که در ایران درباره آموزش مستقیم مسائل جنسی گاهی تصور می شود که نباید برخی مباحث را برای کودکان طرح کرد، در حالی که به گفته او کودکان امروز اطلاعات بسیاری دارند و آموزش های خاص در برخی مقاطع می تواند برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقهایی بسیار تأثیرگذار باشد. اما محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم نروژ می گوید بر اساس قانون حمایت از حقوق کودک در ایران، حتی چنانچه در مواردی گرایشی از سوی کودک وجود داشته باشد، این عمل مصداق کودک آزاری و ممنوع است.
از نظر قانون حمایت از حقوق کودکان در موادی که در این قانون وجود داره به صراحت آمده که هر نوع اذیت و آزاری کودکان و نوجوانان که موجب بشه به اونها صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد بشه ممنوع است، حتی اگر که یک اراده‌ای حاکم باشه بر اونها، یعنی خودشون حتی تمایلی داشته باشن، چون موضوع جرم هست میباید فرد به خودش اجازه نده که بخواد یک عمل غیر اخلاقی رو انجام بده. در ماده 6 همین قانون آمده که کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان رو به عهده دارن معلم هستن یا سرپرستی کودکان کودکان رو به عهده دارن، مسئولیت دارن نسبت به نگهداری کودکان. وقتی که چنین اتفاقاتی رخ میدهد، اگر که صرفاً ما موکول بکنیم به مجازات کردن، هیچ فایده ای نداره. میباید کار عملی انجام داد، کار تحقیقاتی انجام داد برای اینکه جلوی این گونه موارد در آینده گرفته باشه.
بر اساس قانون حمایت از حقوق کودک در ایران، وقوع کودک آزاری به تشخیص قاضی در هر صورتی جرم است و حتی نیازی به شکایت شاکی خصوصی هم ندارد. دادستان یا مدعی العموم می توانند بدون نیاز به شاکی پرونده را پیگیری کنند. مرجع ملی حقوق کودک در ایران نهادی زیر مجموعه وزارت دادگستری محسوب می شود.
گزارش بنیامین صدر شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به پرونده کودک آزاری در مدرسه دقه به تهران که اظهار نظر اخیر دبیر مرجع ملی حقوق کودک درباره این موضوع واکنش‌های زیادی رو به خصوص در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ما همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا و امیدواریم شما هم شرایط چه داشته باشید و تا 15 دقیقه آینده با رادیو فردا بمونید. ادامه میدیم این بخش رو با برنامه دات کام. قبل از اینکه در مورد این برنامه توضیح بدم، سعی بزنیم باز هم به خبرهای تازه با همکارم جمشید زند.
با سلام. در پی تصرف 4 شهر مسیحی نشین در شمال عراق توسط داعش و آواره شدن 10,000 تن از اهالی این شهرها، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه خواستار تشکیل اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شد. نیروهای داعش روز پنجشنبه شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موسل قرار دارد. از سوی دیگر مقامات ترکیه اعلام کردند که حدود 800 تن از ایزدی‌های عراق که از شهر سنجار گریختند وارد ترکیه شده و در نواحی مرزی اسکان داده شده‌اند. داعش می‌گوید مجموعاً 15 شهر را در شمال عراق تصرف کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده روز پنجشنبه برای رفع تنش بر سر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وارد کابل شد. وی با عبدالله عبدالله و اشرف غنی زی دو نامزد انتخابات دیدار و گفتگو می‌کند. بر اساس نتایج انتخابات افغانستان که در 24 خرداد برگزار شد، اشرف غنی به ریاست جمهوری انتخاب شده، اما عبدالله عبدالله این نتایج را حاصل تقلب‌های گسترده می‌داند. در سفر قبلی جان کری به افغانستان سرانجام توافق شد که تمام 8 میلیون رأی تحت نظر سازمان ملل متحد بازشماری شود. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا امروز در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه و از سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند. هدف این گفتگوها ادامه رایزنی در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر اعلام شده است. مهلت مذاکرات میان ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای به مدت 4 ماه تا 24 نوامبر سال جاری 3 آذر ماه تمدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از سوء مدیریت‌های فراوان در دولت محمود احمدی نژاد گفت عده‌ای تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی پنجشنبه در استان چهارمحال و بختیاری گفت بازی‌هایی که برخی این روزها در می‌آورند برای پوشاندن این رسوایی هاست. دولت آقای روحانی در ماه‌های اخیر توسط تعدادی از اصولگرایان و از جمله احمد توکلی نماینده تهران در مجلس به اعطای رانت 650 میلیون یورویی به یک تاجر برای وارد کردن کالا به کشور متهم شده است. حسن روحانی با متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به بی‌عقلی گفت مسئولان دولت سابق با بیعقلی کارهایی کردند که آنها بیایند و نفت ما را تحریم کنند. آقای روحانی افزود مردم باید بدانند در سالهای گذشته چه بر سر آنها گذشته است. و وزیر آموزش و پرورش از پررنگ‌تر شدن نقش روحانیت در نظام آموزشی ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت با امضای تفاهم‌نامه میان وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه سراسر کشور نقش روحانیت در مدارس کشور پررنگ‌تر می‌شود.
خیلی ممنونم جمشید زند. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید که همچنان ادامه داره. همه پنجشنبه شب‌ها شما این ساعت برنامه .com رو میشنوید درباره دنیای مجازی. اگه شما هم اهل گجت و خبرهای داغ دنیای مجازی و کامپیوتر و اینترنت هستید با ما بمونید. حامد پارسی در .com این هفته از جمله به یک تحقیق میپردازه درباره رابطه افسردگی با فعالیت در فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه این هفته به بررسی نتایج دو پژوهش می‌پردازیم در زمینه کاربری شبکه‌های اجتماعی. پژوهشی که به دنبال یافتن ارتباطی معنادار بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی و پژوهش دیگری که به ما هشدار میده که اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ممکنه به اندازه انواع دیگر اعتیاد خطرناک باشه.
شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی با درگیر کردن میلیون‌ها نفر در نقاط مختلف جهان، حالا به منبعی تبدیل شدن برای بررسی رفتارهای ما. بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی تقریباً بدون اینکه خودشون یا رفتارها و گرایش‌هاشون رو سانسور کنن، اطلاعاتی رو در مورد زندگی و کنش‌ها و واکنش‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذارن که بررسی این اطلاعات میتونه نتایج جالبی رو در پی داشته باشه. از بررسی‌های معمولی که بگذریم که مثلا نشون میده چه اندازه طلاق یا ازدواج در میون کاربران میلیاردی فیسبوک در یک مقطع زمانی خاص رواج داشته، یا کاربران چه میزان به نقاط مختلف سفر میکنند، یا چه اندازه از یک برنامه تلویزیونی خاص استقبال میکنند، بررسی‌های هدفمند دیگه‌ای هم انجام میشه که با مرور کردن کنش‌ها و واکنش‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی نشون میده چطور واکنش‌های مشابهی از کسانی سر می‌زنه که در یک دسته‌بندی خاص قرار می‌گیرند. یکی از این بررسی‌ها به تازگی توسط محققان چینی و استرالیایی انجام شده و به دنبال یافتن ارتباط بین افسردگی و نوع کاربری شبکه‌های اجتماعی. در برنامه این هفته .com نخست با مانیا منصور به جنوب شرقی آسیا میریم تا نتایج این بررسی رو مرور کنیم. مانیا سلام.
سلام حامد و سلام به شنوندگان برنامه .com.
مانیا، برای شنونده های .com بگو که این بررسی توسط چه نهادی صورت گرفته و با چه هدفی انجام شده؟
پژوهشی که بهش اشاره کردی توسط دانشگاه ملی استرالیا و انستیتو هاربین در چین انجام شده و با بررسی رفتارها و فعالیت‌های کاربران شبکه اجتماعی ویبو که یک سرویس میکروبلاگینگ در چین هست و شبیه به توییتر عمل می‌کنه، به دنبال راهی برای پیشبینی علائم افسردگی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی. نتایج این پژوهش رو خبرگزاری رسمی چین شینهوا منتشر کرده.
میشه اول بیشتر در مورد ویبو توضیح بدی که چه جور شبکه اجتماعیه؟
ویبو همطور که گفتم یه سرویس میکروبلاگینگه که درست مثل توییتر اجازه انتشار پست‌های کوتاه رو به کاربرا میده و در سال 2009 میلادی راه اندازی شده. شمار کاربران این شبکه اجتماعی بیش از 500 میلیون نفره و بر اساس آخرین آماری که منتشر شد، کاربران ویبو به طور روزانه بیش از 100 میلیون پست در این شبکه اجتماعی منتشر میکنن.
خب به این تحقیق برگردیم. آیا پژوهشگرانی که درگیر این تحقیق بودند در جریان این بررسی به رابطه معناداری بین افسردگی و نوع کاربری این شبکه اجتماعی رسیدن؟
بله رسیدن. این بررسی ها نشون میده که کاربرانی که دچار افسردگی هستند در ساعات پایانی شب بیشتر فعال میشن و بیشترین پست ها رو بین ساعت 11 شب تا 3 بامداد به این شبکه اجتماعی ارسال میکنن. این بررسی همینطور به یک الگوی زبانی هم بین این کاربرا رسیده، به این معنی که چنین کاربرانی بیشتر علاقمند به استفاده از کلمات منفی مثل مرگ و افسردگی و درد و خودکشی و اینجور چیزا هستند.
خب فکر میکنی که چنین بررسی‌های ممکنه چه کاربردهایی داشته باشه؟
بذار به حرف یکی از این پژوهشگرایی اشاره کنم که در این بررسی مشارکت داشته. اون ابراز امیدواری کرده که چنین پژوهش‌هایی به کار مؤسساتی بیاد که به افراد مبتلا به افسردگی کمک می‌کنن. به این طریق که پیدا کردن چنین الگوهایی میان کاربران مبتلا به افسردگی به مؤسسات خدمات درمانی کمک می‌کنه تا افرادی رو که در زمینه افسردگی به کمک نیاز دارن اما علاقه‌مند نیستن یا روشون نمیشه که مشکل خودشون رو با متخصصان در این زمینه در میون بذارن و اینا، اونا رو شناسایی میکنه و به اونها خدمات لازم رو ارائه میکنه.
اما یک پای این تحقیق هم استرالیایی ها هستن. فکر میکنی چرا چنین پژوهشی برای استرالیایی ها ممکنه مهم باشه؟
استرالیا یکی از کشورهایی که بیشترین کاربر آنلاین رو در خودش جا داده. تازه ترین آمارها نشون میده که بیش از 80% از جمعیت این کشور آنلاین هستن و بر اساس تحقیقی که به تازگی صورت گرفته دست کم نیمی از کاربران اینترنتی استرالیایی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضویت دارند و ساعت زیادی رو به طور روزانه صرف کاربری شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. از این رو مشارکت دانشگاه ملی استرالیا در این پژوهش ممکنه با این هدف صورت گرفته باشه که الگوهایی رو برای بررسی رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور یعنی استرالیا به دست بیارن.
be.com گوش میکنید.
خب اما فرقی نمیکنه که در خونه باشیم، در محل کار یا در مثلا یک رستوران یا کافه دور هم جمع شده باشیم. این روزها یک رفتاری که بین آدم‌های مختلفی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارن می‌بینیم اینه که دائم سرشون توی گوشی‌های همراه یا تبلت‌هاشونه و دائم دارن در یکی از این شبکه‌های اجتماعی که درش عضویت دارن میچرخن و میگردن و حالا به قول خودشون کسب اطلاع می‌کنن. ولی این جور رفتارها نشونگر یک جور اعتیاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم هست، اعتیادی که شاید به اندازه بقیه انواع اعتیاد در نگاه‌های ما منفی نباشه اما به همون اندازه ممکنه که خطرناک هم باشه. یک پژوهشی دانشگاه هاروارد در همین زمینه منتشر کرده که حالا در این بخش از برنامه می‌خوایم با مانیا کمی به نتایج این پژوهش بپردازیم.
همونطور که اشاره کردی حامد، این گزارش که دانشگاه هاروارد منتشر کرده حاوی این نکته است که اعتیاد به حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی جدیه و میتونه به مانند اعتیاد به هر چیز اعتیادآور دیگه‌ای باشه، مثلا مثل اعتیاد به الکل یا اعتیاد به مواد مخدر. یکی از محققین این گزارش میگه مردم به استفاده از شبکه‌های اجتماعی خیلی تمایل نشون میدن و یک دلیل مهمش اینه که راه راحت و بی‌دردسرتریه برای ایجاد رابطه با آدم‌های دیگه. به این معنی که شما پشت کامپیوترتون میشینین و با آدم‌ها در ارتباطین بدون اینکه کسی بتونه شما رو ببینه یا صداتون رو بشنوه، ببینه آیا شما دارین لبخند میزنین یا نمیزنین، اصلا واکنش شما دقیقاً چی هست. منظورش اینه که این معاشرت جزو کم خطرترین انواع معاشرته و به همین خاطر خیلی آدم ها بهش گرایش نشون میدن. و نکته دیگه هم که داره میگه که این گرایش و این حالت اعتیاد فقط مخصوص جوان ترها یا نوجوان ها اینا نیست، اینا میتونه مثلا حتی بزرگسالان و حتی سالمندان رو هم دچار این بکنه که ساعت های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی بگذرونن. و میگه که الان اگر که شما خوب دقت کنی میبینین که بارها شاهد این قضیه خواهید بود که دو نفر کنار هم نشستن اما به جایی که با هم صحبت بکنن برای هم پست میذارن یا مثلا مسیج میدن تو فیسبوک و اینا. و این گزارش میگه که این یکی از نشونه های اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی.
خب این از اون نشانه هایی که در پیرامونمون زیاد میبینیم، یعنی آدم هایی که در یک اتاق نشستن ولی به جای اینکه به صورت رو در رو با هم در ارتباط باشن از طریق چت یا رد و بدل کردن لایک و پست و کامنت در ارتباطن همزمان.
دقیقاً.
اما تا جایی که یادم میاد در این پژوهش به راهکارهایی هم اشاره شده بود، شاید برای اینکه بچه‌ها رو به گونه‌ای بار بیاریم که کمتر در معرض چنین اعتیادی باشن.
بله. دقیقاً یه اشاره کرده بود، میگفتش که این مواجهه بچه‌ها با شبکه‌های اجتماعی خیلی مسئله جدی هست و باید پدر مادرها خیلی بهش توجه کنن. مثلا باید ساعت‌هایی که بچه‌ها توی اینترنت و یا شبکه‌های اجتماعی می‌گذارن و خیلی محدود بکنن، یا یه قوانینی رو وضع بکنن که مثلا سر میز شام کسی تکست مسیج نزنه یا مسیج نفرسه یا نره تو فیسبوک. و یه مسئله خیلی مهمی که بهش اشاره کرده بود این بود که بهتره بچه‌ها توی اتاق‌هاشون کامپیوترهای شخصی نداشته باشن و برای استفاده از کامپیوتر توی جای عمومی‌تر که پدر مادرشون هم حضور دارن، مثل اتاق نشیمن، اتاق تلویزیون، اونجا یه کامپیوتری باشه که بچه‌ها جلوی چشم پدر مادرشون استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی که یه وقت مشکلی پیش نیاد و پدر مادرها در حقیقت ناظر باشن بر آن چیزی که اونا انجام میدن توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت.
خب باید چنین راهکارهایی تا چه اندازه امکان تحقق داره توی زندگی روزانه ما که همینطور که میبینیم هر روز بیشتر و بیشتر داره آلوده به اینترنت و مخصوصاً کاربری شبکه‌های اجتماعی میشه. ممنون مانیه که در این برنامه با شنونده‌های دات کام همراه بودیم. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید. We'll be right back.